بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87، سطر 16. ثم ان الشيخ في الشفاء الزمهم وجود الدائره بانه اذا فرز الشكل المرئي مستدلا مزرسا و کان موز اون منها اخفض من موز این تا آخر. بحث ما در ابطال جزء لای تجزا بود، دلائلی بر این مدعا اقامه کردیم. که باید با توجه به این دلائل قائلین به جزء لا یتجزا از مبلغشون دست بردارن. اما سه دلیل اقامه کردیم که گفتیم باید با این سه دلیل شما از مبلغتون دست بردارید، ولی اونها این سه دلیل رو ملتزم میشن و میگن این سه دلیل فسادی رو در بر ندارد و لذا با وجود این دلائل از مبلغشون دست بر نمیدارن. این سه تا دلیل هر سه رو مطرح کرد، اما تتمه‌ای در دلیل سومشون باقی مونده. دلیل سوم ما این بود که اگر قائل به جزء بشید باید دایره رو منتفی بدونید. اونها میگن بله ما دایره رو منتفی میدونیم. ما میگیم اگر قائل به جزء لا یتجزا بشید باید دایره رو منتفی بدونید، در حالی که منتفی دانستن دایره محال است. اونا جواب میدن نه، ما دایره رو منتفی میبینیم، منتفی دانستن دایره محال نیست. بیانشون رو گفتیم. الان میخوام بیان کنیم که شیخ گفته که اونها هم باید دایره رو قبول کنن. ببینید نظر قائلین به جز آخر سر این شد که ما دایره نداریم، ما قائل به جز میشیم و قول به جز باعث انتفاع دایره است و ما هم معتقد میشیم دایره نداریم. پس اعتقاد آخر اونها این شد که دایره وجود ندارد. جز لا یتجزا درست است ولی دایره وجود ندارد. این آخر اعتقاد اونها شد. شیخ بر همین آخرش کار میکنه، میگه نه، شما هم که قائل به جزء لا یتجزا هستید باید دایره رو متعلق بشید. انتفاع دایره هم بر مبنای ما که جسم رو متصل میدونیم محال است، هم بر مبنای شما که جسم مرکب از جزء لا یتجزا میدونید محال است. بر اونها الزام میکنه که باید دایره رو متعلق بشید. بنابراین اگر به انتفاع دایره، اگر قولی به انتفاع دایره منتهی شد باید اون قول رو فاسد حساب کنید. خب حالا توجه کنید که شیخ چگونه اونها رو ملزم می کند که باید دایره رو بپذیرند. روشن شد که غرض شیخ چیه. شیخ می خواد بگه حتی شمایی که قائل به جزء لا یتجزا هستید باید وجود دایره رو بپذیرید، یعنی حتی بنابر قول شما هم ما دایره درست می کنیم. و شروع میکنه به توضیح دادن که چطور دایره درست میکنه. توجه کنید تصویری که شیخ میکنه، تصویری که شیخ کرده در شفای مقدار سنگین به نظر میرسه، در این شوارق سنگین تر به نظر میرسه، چون ایشون عبارات شفا رو عوض کرده و یه مقدار به نظر میشه سنگین تر شده، ولی همه رو انشالله توضیح میدم که ابهامی واقعی نمونه. مطلبی که ما داریم اینجا نقل میکنیم مال الهیات و شفاست، در پاورقی اشتباهاً به طبیعیات نسبت داده، آدرس هم داده. مراجعه کنید به طبیعیات، این آدرس درست نیست. اصلا آنچه که در اینجا گفته میشه در این آدرسی که در پاورقی داده شده نرمده. آنچه که اینجا گفته میشه در الهیات شفا آمده. من وقتی خواستم از رو تکلیف کنم آدرس رو عرض میکنم. تصویری که ابن سینا میکنه، میگه دایره ای رو فرض میکنیم که محیطش این چنین است، محیطش این چنین است که دندانه دندان است، یعنی قسمتی دارد مرتفع، قسمتی دارد تو رفته. محیط رو دارم مرز میکنم و اون سطح داخلیشو کار نداریم، سطح داخلی رو بعدن بهش میپردازیم، الان به محیط توجه داریم. این مهمه این نکته که عرض میکنم، چون در عبارت مرحوم لایجی خیلی مشخص نشده، در عبارت ابن سینا مشخص شده. این که عرض میکنم عبارت مرحوم لایجی مشکل تر از اونجاست به خاطر همینه که اینو مشخص نشده. الان بحث ما در صورت در اونجاییست که دائره ای رو فرض کردیم که محیطش دندانه دندان است. دندان دندان یعنی چی؟ یعنی یک جز بالا رفته یک جز تو رفته، تو رفتگی و برجستگی داره، به طوری که هم توجه کنید، به طوری که اگر از مرکز خطی به محیط بکشیم و اتفاقا این خطمون وصل بشه به اون قسمت برجسته این محیط، خط می شود طولانی تر. اگر همون خط رو یا یه خط دیگر رو از مرکز بکشیم به قسمت تو رفته، اون خط می شه کوتاه تر. اینطور تصویر می کنه دایره رو، دقت کنید، تصویر دایره به وسیله این دو خط داره انجام می شه که خطی از مرکز بکشیم میبینیم طولانی شد، از مرکز به نقطه دیگر محیط وصل کنیم میبینیم خط کوتاه شد. این نشون میده که قسمتی از محیط برجسته است که خطش طولانی تر میشود و قسمتی از محیط تو رفته است که خطش کوتاه تر میشود. به این ترتیب ابن سینا دندون دار بودن محیط رو تبیین میکنه، یعنی دایره داریم چنینی که اگر این دو خط رو درش رسم کنید یا همون یه خط رو یک بار در این طرف رسم کنید یک بار در اون طرف، فرق نمی کنه چه دو خط بگید چه بگید، یه خط رو دو بار رسم کنید، می بینید بلندتر در آمد کوتاه‌تر در آمد. اون وقتی که بلندتر در میاد می فهمید که به قسمت برجسته این محیط دایره منطبق شده، اون وقتی که کوتاه‌تر در میاد می فهمید که به قسمت تورفته اون محیط منطبق شده. خب حالا که دایره چنین تصویر کردیم شروع میکنیم به عمل. توی اون قسمت تو رفته جزئی رو میندازیم، یا چند جز یا یک جز، حالا بستگی داره به اینکه تو رفتگی زیاد باشه یا کم باشه. تو رفتگی زیاد باشه خب باید اجزای زیادتری رو بچینیم رو هم دیگه تا این تو رفتگی پر بشه. تو رفتگی کم باشه کافیست ما یک جز تو این تو رفتگی قرار بدیم و درست بشه. وقتی جزئی رو در این تورفتگی قرار میدیم یکی از دو حال اتفاق میفته، یا تصویه میشه، یعنی هماهنگ میشه، یک نواخ میشه، خب در این صورت دایره درست شده، یه جزء رو انداختیم تو اون قسمت تورفته، اون قسمت تورفته پر شد و اون با قسمت برجسته هماهنگ شد، یک نواخ شد، خب این دایره درست شد. با اینکه قالب جزء لایه تجزا شدیم داره درست شد. این یه شد که ما جزئی رو تو اون قسمت تو رفته قرار میدیم و تصویه درست میشه، یعنی یک نواخ میشه، خب داره درست میشه. فرض دیگه اینه که نه، جزئی رو قرار دادیم، یه ذره از تو رفتگی باقی موند، به طوری که اگر جزء بعدی رو بیاریم یه خورده از این جزء بیرون میزنه، یعنی از اون برجستن بالاتر میره. ما قسمت تورفته رو پر کردیم تا سطح اون برجستگی آوردیم، اما این جز یه خورده بزرگتر بود، یه خوردهش بیرون از اون برجستگی آمد، اون فرجه رو و اون تورفتگی رو پر کرد ولی یه مقدار ازش بیرون زد. اگر یه مقدار پایین تر بیاد خب باز جز بعدی رو میریزیم که پرش کنیم، اما حالا که یه مقدار بالاتر آمده یه راه دیگه نداریم، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. ولی از اینجا یه چیزی کشف میشه، کشف میشه که این جزئی که الان ما انداختیمش تو این فورت تو رفتگی دو تا بخش داره، یه بخشش رفت تو اون تو رفتگی، یه بخشش بیرون موند، جز تجزیه میشه و این مبنای شما نیست. مبنای شما که قالب جز لای تجزیه هستید نیست. پس دو تا فرض درست میشه، یکی این که این جزئی که الان انداختیم تو رفتگی، آخرین جزئی که انداختیم تو رفتگی، این آخرین جزء یا تصفیه میکنه، یعنی اون برجستگی رو صاف میکنه که الان سطح تورفتگی یک نواخ میشه با اون سطح برجستگی، اگه این باشه که دایره درست میشه، یا این که نه، یه مقداری از این جزئی که انداختیمش تو اون تورفتگی میزنه بیرون، در این صورت جز تزیه میشه، چون این جزئی که الان انداختیمش تو این فرو رفتگی، این یه بخشش رفته توی اون فرو رفتگی، یه بخش دیگرش بیرون مونده، از تو بخش پیدا کرد تجزیه شد. و شما دقت این تیکرم باید اضافه کنیم، و شما چه قائلید هیچ جزئی تجزیه نمی شود، باید بگویید که جزئی اخیری که ما توی این تو رفتگی میندازیم تصفیه میکنه، اگر تصفیه شد دایره درست میشه، پس بنابر مبنای شما دایره درست شد. این توجه شدید تا اینجا دائره رو ابن سینا درست کرد که محیطش دیگه دندانه دندانه نباشد، تو رفتگی و برجستگی نداشته باشه، پرش کرد. گفت اگر تو رفتگی و برجستگی نداشت، خب از اول دائره درست شده بود، راحت، زحمت ما کم بود. اما اگر تو رفتگی و برجستگی داشت، ما این تو رفتگی رو پر می‌کردیم. وقتی پر کنیم، آخرین جزئی که میندازیم یا تصفیه میشه یا تصفیه نمیشه. تصویه شد دایره درست میشه، تصویه نشد دو تا فرض درست میشه، یکی این که یه ذره اون تورفتگی باقی مونده باشه و ما جزئی پیدا نکنیم به اندازه این تورفتگی که بتونیم تصویه بکنیم، یکی این که نه، جز رو انداختیم و این جز یه ذره بالا زد. هیچ فرق نمی کنیم دو تا فرضش یکی ها، یه وقتی ما اون تو رفتگی رو چون جزئی به اندازش پیدا نمی کنیم همونجور تو رفتگی میذاریم، یه دفعه نه، میریم جزئی پیدا می کنیم یه میدیدیم که این تو رفتگی، ولی چون جزئی به اندازه تو رفتگی نداریم، قهرن این جزئی خودش بیرون میمونه. هر دو فرضش چیه؟ منطقه در یه فرض ما تو رفتگی رو پر می کنیم، در یه فرض تو رفتگی رو پر نمی کنیم. علی حال لازم یه جز تجزیه بشه، یا اون قسمت تو رفتگی داره تجزیه میشه، یعنی جزئی از جزء است، یا اون جزئی که تو این جور رفتگی انداختی داره تجزیه میشه. علاوه تجزیه صورت میگیره. و چون شما تجزیه رو اجازه نمیدید، پس باید بگویید که اگر جزئی رو ما در این جور رفتگی قرار دادیم، اون جزء تصفیه میکنه، یعنی تو رفتگی رو با اون برجستگی یک نواخت میکنه. اگه این تو باشه دایره درست میشه، یعنی محیط دایره درست میشه. خب توجه کنید، این بیانی که من کردم دو تا اگر توش بود، یکی این که اگر اون جزء اخیر تصویه کرد دایره درست می شود، این یک اگر داشت، یا اگر دیگه اگر اون جزء اخیر تصویه نکرد جزء تجزیه می شود، که اینم بیانش رو توجه شد. دو تا اگر داشتیم. مرحوم اللهی که یه دونه از این اگر رو میاره، عبارت مشکل می شه به خاطر همین، یه دونه از این اگر رو میره، میگه اگر جز یه خوردش بیرون مون تجزیه میشه، دیگه نمیگه اگر تصویه کرد دایره درست میشه. چرا اونو نمیگه؟ چون روشنه، چون مدعای ما همینه، ما میخوام دایره درست کنیم. اگر تصویه نکرد جز تجزیه میشه، اگر تصویه کرد اینو دیگه لایجی نمیگه، اگر تصویه کرد دایره درست میشه. اینو نمیگه چون روشنه، این مطلوب ماست، یکش به گفتن نبوده، ولی خب یه نقدر عبارت مشکل میکنه، همین حسب یه نقدر عبارت مشکل میکنه. بعد دوباره یه فرض دیگه میپردازه، فرض دیگر توجه کنید، این مهمه که یه نقدر ظاهرش با عبارت شفا فرق میکنه. شفا میگه اگر سطح دائره، الان بحث ما در محیط دائره، شفا میگه اگر سطح دائره فرو رفتگی یا برجستگی دارد، اگه برجستگی داشت برجستگیشو پاک میکنه، اجزایی رو اجزایی قرار گرفتن، خب اجزا رو برمیگیریم که صاف صاف بشه، صد یک نواخت بشه. اگر تو رفتگی داشت، تو رفتگی پر میکن. بعد از اینکه درباره محیط توضیح داد و مشکل حل کرد، میاد توی سطح دایره، میگه در سطح دایره، یعنی در اون بین محیط و مرکز، سطح دایره یعنی بین محیط و مرکز، در اونجا میگه اگر جزئی رو یه جزئی قرار گرفت، اضافه داشتیم، اضافه رو پاش میکنیم. اگر کم داشتیم، یعنی تو رفتگی داشتیم، تو رفتگی پر میکنیم. دوباره همین بحثش میاد، تو رفتگی رو پر میکنی، جزئی که وارد این تو رفتگی میکنی هماهنگی درست میکنه، یعنی سطح رو یک نواخ میکنه، یا نه یه خود بالا میاد. اگر بالا بیاد که جز تضییع شد و تقسیم شد، اگر هم یک نواخ بشه که دایره درست شده. دوباره همین حرف هست. این یه توضیح بود برای این قسمت دوم، که همونطور که ابن سینا گفته، سطح دایره رو ملاحظه میکنیم، یا درش برجستگی میبینیم یا تو رفتگی. برجستگی ها رو میبریم، تو رفتگی ها رو فرم میکنیم. اگر برشی که میزنیم جزئی رو از جز جدا کنه، جز لایتجزا پیدا نمیشه. اما اگر برشمون قسمتی از جز از قسمت دیگر جز جدا کند، جز تنظیم میشه. ولی بالاخره برای ما مهم نیست، برای ما مهم اینه که دایره رو درست کنیم، به درست کردیم. حالا یا دایره رو با تقسیم اجزا درست میکنیم، یا بدون تقسیم اجزا، بالاخره دایره درست میشه. و مدعای ما اینه که بنابر قول به جزء الاعتجاز دایره درست میشه. اصل بحثمون اینه، کار نداریم که جزء الاعتجاز باطل است یا باطل نیست، میخوام دایره درست کنم. خب حالا که این بیان روشن شد، بیان مرحوم لاهیجی رو توجه کنیم. مرحوم لاهیجی میفرماد که اگر مرادتون از تدریس و دندان دار بودن دائره این باشد که دائره قسمت برجسته و فرو رفته دارد، یعنی از لا و زوایا دارد، این خوب توجه کنید، از لا و زوایا دارد. اگر دائره محیطش دارای اضلاع ریز باشه، این اضلاع که به هم میچسبند زاویه درست میکنن، چون پیوست ممتد نیستن مثل دایره، تیچه تیچن، یعنی دایره یک خط پیوسته نیست، خطوط به هم چسبیده است. خب اگر بخواد خطوط به هم چسبیده باشد و یه خط پیوسته نباشد، هر دو خطی یه زاویه درست میکنن. اون خط برجسته زاویهش میفته زیرش، خط تو رفته زاویهش میفته روش. دقت میکنید چی میگم؟ دو تا خط داریم، یکی به صورت دو تا خط داریم که به صورت هشت قرار میگیرن، اینا برجستگی درست میکنن، زاویه زیرشونه. یک دو تا خط هم داریم به صورت هفت قرار میگیرن، اینا تو رفتگی درست میکنن، زاویه توشونه. بالاخره خط داریم، زاویه داریم. وقتی خط و زاویه پیدا کردیم، به تعبیر خب به همین وضعی که عرض کردم علاجش میکنیم، یعنی در اون تو رفتگی ها ما جز میندازیم، حالا یا تصویه میشه یا تصویه نمیشه، به بیانی که گفته شد. این در صورتی است که مرادتون از تدریس این باشد که این دائره در محیطش اضلاع دارد و زوایا دارد. اگه مرادتون این باشه، به همین نحوی گفتیم علاج میکنیم و دائره رو درست میکنیم. اما اگر منظورتون از تدریس این باشد که فرجی موجود است، شکافهایی موجود است، نگید زاویه، بگید فرجه هایی موجوده، شکاف وجود داره، خب میگیم اگه این منظورتون باشه، میگیم شکاف رو پر کن. همون تدبیر و حیلهی رو که برای پر کردن اون زوایا یا اون تورفتگی انجام میدادی، همون حیله رو برای پر کردن این فرج انجام بده. ببینید عبارت مرحوم لاهیجی فرجه، عبارت ابن سینا این بود که سطح ناهمواره. میتونیم عبارت لاهیجی رو با عبارت ابن سینا یکی کنیم، بگیم منظور اینه که فرج داخل سطح از محیط گرفته تا توی سطح فرجی وجود داره. این کارو بکنیم خوبه، عبارت مرحوم لاهیجی عام میشه. هم در محیط فرجه هایی هستن، در اون سطح فرجه هایی هست. خب اینجا چه کنیم؟ باز مرحوم لاهیجی میگه اینم همون تدبیری رو بکن که قبلا میکردی، یعنی همون چاره رو بیاندیش که در فرض قبل میاندیشیدی. در فرض قبل اون تورفتگی رو پر میکردی به توسط اجزا، حالا هم به توسط اجزا این فرجه رو پر کن. باز در اینجا یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا یکی از سه حالت اتفاق میفته. یا فرجه پر میشه با تصویه داره درست میشه، یا فرجه پر میشه بدون تصویه، یعنی یه مقدار از اون جز بیرون میاد، باز جز تجزیه میشه، تقسیم میشه که مبداتون جور در نمید. یا هر کار میکنید فرجه پر نمیشه. فرجه پر نمیشه یعنی چی؟ یعنی دو طرف این فرجه به هم متصل نمیشه. چون ما وقتی میخوام دایره رو درست کنیم باید دایره پر باشه، باید دایره پر باشه، پس این فرجه ها باید پر باشن. ولی هر چی جز میریزیم فرجه پر نمیشه. به تعبیر خودشون دو طرف این فرجه به هم متصل نمیشه. اگه این باشه لازم میاد که اون فرجه بی نهایت تقسیم بشه. دقت کنید چه عرض میکنه؟ لازم میاد اون فرجه بی نهایت تقسیم بشه، چون ما هر جزئی که توش میندازیم یک تقسیم رو تمام میکنیم. این فرجه مثلا بی نهایت جز داره، ما یه جزئی که میندازیم یعنی جلوی یک تقسیم رو میبندیم، جزء بعدی همینطور. ولی هر کار میکنیم پر نمیشه. پر نمیشه یعنی چی؟ یعنی این فرجه تقسیم شد به دو بخش، دو بخشش تقسیم شد به دو بخش، شد چهار بخش، چهار بخشش تقسیم شد به دو بخش، شد هشت بخش. همینطور پیش رفتیم، هر کاری کردیم دیدیم پر نمیشه، پس میفهمیم که بی نهایت تقسیم میشه. خب یه فرجه است بی نهایت تقسیم میشه، ولی فرجه کوچک. پس جز تجزیه میشه، پس یه فرجه کوچک بی نهایت تقسیم میشه، چون هر چی توش میریزید اتصال درست میشه. اگر اتصال درست شد یا تصویه است یا خلاف تصویه است. اگر تصویه بود میشه دایره، اگر خلاف تصویه بود میشه تقسیم جز. اگرم اتصال درست نشد که بازم تقسیم اون فرجه است، اون فرجه بی نهایت تقسیم میشه. پس یا باید در تمام این فروضی که گفتیم، چه فرض قبلی چه فرض فعلی، یا باید به دائره اعتراف کنید یا جزء لایتجزا رو بپذیرید. و چون شما جزء لایتجزا رو نمیپذیرید پس باید به دائره اعتراف کنید. چه شد که گفتید دائره منتفی است؟ گفتید به انتفاع دائره ملتزم میشید؟ نمیتونید ملتزم بشید. شما گفتید ما ملتزم میشیم به انتفاع دائره، ما جواب میدیم نمیتونید ملتزم بشید. همونطور که شیخ گفته ناچارید که وجود دائره رو قبول کنید. به این بیان که گفته شد، خب مطلب از خارج انشاءالله روشنه. من از رو شروع میکنم بخونده. نه، در بخش دوم چه محیط چه سر فرق میکنه. دندانه رو به معنی فرجه گرفتیم، یه وقت دندانه رو به معنای زل و زاویه داشتن گرفتیم، یه وقت دندانه رو معنی فرجه گرفتیم. وقت دندانه که معنی فرجه است میخواد داخل سر باشه، میخواد داخل محیط باشه. تو رفتگی هم همینجورا، البته دیگه در داخل سر زل نداریم، اما تو رفتگی ممکنه داشته باشیم. در حصیلت اون تو رفتگی رو من در محیط اجرا کردم به خاطر اینکه راحت تر فهمیده میشه و ازلا و زوایا جاش اونجاست. و اما وقتی خواستم بیان کنم فرجه رو دیگه اختصاصش ندادم به محیط، هم در محیط آوردم هم در سطح دایره آوردم. حس نمی کنی ولی دندانه وجود داره، پرش می کنی. نتونیم پر کنیم، ما نمیتونیم پر کنیم، ولی قابل پر کردن هست. حتما لازم نیست ما پر کنیم، قابل پر کردن هست، دندانه وجود دارد، ما اون دندانه رو نمیبینیم به قول شما. جزئی هم که ریز ریز باشه بخوایم تو اون دندانه بریزیم پیدا نمی کنیم، این به دست نمیاریم. فرض کنید دست ما راه برای ما بسته است، ولی بالاخره اون دندانه وجود داره و بالاخره اون جز میتواند تو اون دندانه وارد شود، تو اون تو رفتگی میتونه وارد بشه. ما داریم اونو بحث میکنیم، نمیگیم ما این کار میکنیم، ما ابزارشو نداریم نمیکنیم، ولی بالاخره اگر یک قدرت مافوق بیاد بخواد جزئی رو از این جسم جدا کند و در اون فرو رفتگی قرار دهد، چه وضعی پیش می آید؟ آیا تصفیه می شود یا تصفیه نمی شود؟ نمیگیم ما این کارو می کنیم، شاید ما ابزارشو نداشته باشیم، ولی قدرت فوق فرض اون خالقی که اینا ساخته به این صورت میتونه او یک جزئی رو از یه جزء جدا کنه که این فرو رفتگی قرار داده. حالا فرض کنیم جزء جدا کرد، این فرو رفتگی قرار داد، چه اتفاقی میفته؟ تصفیه می شه یا نمی شه؟ تصفیه شد دایره رو باید ملتزم بشی، تصفیه نشد جزء لا یتجزا، جزء یتجزا رو باید ملتزم بشی و به بطلان جزء لا یتجزا اعتراف کنی. و چون شما به این دومی اعتراف نمی کنید، پس اولی رو باید بپذیرید، دایره رو باید قبول کنید. نه اونا قائل نیستن به اینکه کل شکل منتفیه، قبلا گفتیم اونا مربع رو معتقد هست. بله چندلی نامنظم رو قبول، بله خب یه بحث دیگه است، ما میخوام دایره رو درست کنیم، والا درسته اونا بر فرض که دایره رو قبول نکنن، دایره مزرس رو قبول کنن، باز دایره مزرس یه چندلیه. اونا باید، قبلا گفتیم، باید همه اشکال رو منکر بشن، یکیش هم همین کنزلیه که باید منکر بشن، این اشکال هم برشون وارد میشه، ولی ما این اشکال رو بر اونا فعلا وارد نمی کنیم. ما میخوام بگیم دایره هم درست میشه، شما نمیتونیم بگیم دایره منتفیه. صفحه 87 سطر 16 هم ثم این شیخه فشفا پاورقی نوشته، پاورقی یه آدرسی داده که آدرسش اصلا درست نیست، آدرس درست اینه: الهیات شفا فصل نهم از مقاله سوم صفحه 146 به چاپ مصر. البته من جستجوی مفصلی نکردم، شاید کسی بتونه بگرده تو کل شفا و عین این عبارتی که مرحوم لایجی آورده پیدا کنه. من عین عبارت رو ندیدم، ولی مضمون همونیست که آدرس شده. ثم این شیخ شفا الزم هم وجود دایره، ملزم کرده اونها رو به وجود دایره، یعنی گفته باید وجود دایره رو بپذیرید. به انه به این بیان که ازا فرز شکل المرعی و مستدیرن مزر رسا، اینجا عبارت رو ترکیب میکنم، ترکیبش لازمه حتما باید توجه کنید، مستدیرن مربوط به مرئیه، مزرسن مربوط به پروزه است. عبارت من اینطور معنی میکنم، شکلی که مستدیر دیده میشود اگر فرض شود که مزرس است و در واقع مستدیر نیست. ما میگیم شکلی که مستدیر دیده میشود واقعا مستدیره، ولی شما که قاعده به جز الایت جزده هستید میگید این شکلی که مرئی مستدیرن هست، یعنی مستدیر دیده می شود، واقعا مستدیر نیست بلکه مزرسه. حالا ما میگیم ازا فرز شکل المرئی مستدیرن، وقتی اون شکلی که مستدیر دیده می شود فرز مزرسا و کان موضوع منه اخفز تا آخر، این ازا جوابش خیلی مؤخر میاد. در این عبارت ابن سینا سه تا ازا آمده، سه تا ازا آمده، جوابا شما توجه کنید، جواب این اولی آخر هم آمده، در بین شرط و جواب این اولی دو تا ازای دیگه با جوابشون آمده. چند خط بشورید عبارتو میخونم. امکنه امکنه ان نتمم قصرهو به جز این او اجزا پیدا شدید. امکنه ان نتمم قصرهو به جز این او اجزا. این امکنه جواب این ازای اوله. اگر شکل فرض کنیم شکلی را که دائره دیده می شود مذره است، بعد این دو تا خط رو که از خارج عرض کردم رسم کنیم، یه خط طولانی تر بشه یه خط کوتاه تر بشه، امکنه که اون کوتاهی رو به وسیله جزئی تمام کنیم، یعنی در اون تورفتگی جزئی رو قرار بدیم تا اون قصر تمام شود. وقت در این صورت یا تصویه می شود یا تصویه نمی شود به بیانی که از خارج عرض کردم. جواب ازای اول اون امکنه است که با فاصله میاد. بعد بین این شرط و جزا دو تا ازا با جواب خودشون میاد. وقتی فرض شود که شکلی که دائره دیده میشود مزرس باشد، وقتی مزرس باشد اینطوره که کان نماز اون منهو اخفض کان نماز اون منهو علا، یعنی از محیط این دائره یک موضعی تو رفته است یک موضعی برجسته است. و کان موز اون منهو یعنی از این شکل، اگه منها میگو به دایره برمیگردن، حالا که منهو گفته به این شکل مرئی مستدیرم برمیگردن. کان موز اون از این شکل اخفض از موضع دیگر، یعنی یه قسمت تو رفته داره یه قسمت برجسته داره. حتی این حتی تا اون امکنه جمله معترضه است داره. کان موضوع منه اخفض من موضع این رو بیان میکنه، همین عبارت رو داره بیان میکنه که موضع اخفض باشد موضع اعلی باشد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر از مرکز خطی کشیدی یک بار اون خط طولانی تر بشه یک بار اون خط کوتاه تر بشه. وقتی طولانی تر شد معلوم میشه منطبق شده بر اون قسمت اعلی، وقتی کوتاه تر شد معلوم میشه منطبق شده بر قسمت اخفض. این که قسمتی اخفض از قسمتی اعلی رو داره توضیح میده، حتی داره توضیح اون. حتی ازا طبق طرفا خط مستقیم، این ازا رو توجه کنید، ازای دومه. حتی ازا طبقه ازای دومه که این باید جوابش بیاد. به طوری که اگر تطبیق شود دو طرف خط مستقیم، دو طرف خط مستقیم تطبیق شود، یکی از اون دو طرف تطبیق شود بر نقطه‌ای که فرض شده وسط، که ما اسمش رو مرکز میذاریم، شما که دایره قائل نیستید اسمش رو مرکز نمیذارید، ما به خاطر شما میگیم طفر از وسط ها، نقطه ای که وسط فرض شده ما اسمش رو مرکز نمیذاریم مماشاتن لکن. خب یه طرف خط، یه طرف این خط مستقیم تطبیق میشود بر نقطه ای که طفر از وسط هن، و طرف دیگر این خط مستقیم تطبیق میشود بر نقطه ای که در محیط هست فی موزه، یعنی در موضعی از محیط است، در نقطه ای که در موضعی از محیط است. کان اول جواب ازای دومه. به طوری که اگر دو طرف خط مستقیمی این چنین تطبیق شود، این خط اطول خواهد بود از خطی که بعدن میگیم. اطول یعنی اطول از خطی که بعدن میگیم. ثم اذا اطبق، این ثم نباید سر خط نوشته میشد، ثم اذا اطبق، اونجا طبق گفت اینجا اطبق گفت، ایبی نداره. ثم اذا اطبق همون خط، یا عرض کردم خط دیگه فرقی نمی کنه، علل جزء المرکزی، اینجا دیگه تعبیر به جزء وسط نشد به جزء مرکزی گفته، اذا اطبق اون خط یا خط دیگر، که البته اگر همون خط رو بگیم بهتره چون تشخیصش راحت تره. وقتی همون خط رو شما دو مرتبه تطبیق میکنید میبینید یه قسمتش بیرونمون، میفهمید که الان تطبیقش کردیم بر موضع کوتاه‌تر، قبلا تطبیقش کردیم بر موضع بلندتر. خود خط اگر تطبیق بشه دوبار رو اختلاف راحت‌تر روشن میشه، اما اگر دو تا خط رو بخوان تطبیق کنید اختلافش سخته. اشکالی نداره، همونطور که عرض کردم میتونید دو تا خط رو تطبیق کنید، ولی این که ابن سینا یا راهجی فرض میکند که یه خط تطبیق بشه برای اینکه اختلافش زودتر روشن میشه. ثم اذا اطبق على الجزء المرکزی، بعد اگر همون خط رو بر جزء مرکزی تطبیق دادید، یک طرفشو بر جزء مرکزی تطبیق دادید و طرف دیگرش رو تطبیق دادید بر جزء ینخفض من المحیط، خب ثم اذا اطبق، اذا سومه جوابش کان اکثر. اون جواب اذای دوم کان اطول بود، جواب اذای سوم کان اکثر. اگر تطبیق دادید این خط رو بر جزء، یک طرفش رو بر جزء مرکزی و یک طرفش رو بر جزء منخفض، میبینید اکثر شد. پس دو تا خط یا یک خط، دو تا خط رو تطبیق میدید یا یک خط رو دو بار تطبیق میدید، یک بار میبینید اطول شد، یک بار میبینید اکثر شد. از اینجا میفهمید، از اینجا میفهمید همونی که عرض کردیم که نماز اون منها اخفض به موزه، میفهمید که موزه ای از این شکل اخفض است از موزه دیگر، یعنی تو رفته است، اون موزه دیگر وجسته است. خب حالا اگر چنین شکلی داشتید، امکنه، امکنه جواب ازای اوله، امکنه انو تم مقص رهو به جز این او اجزا، اون کوتاهی این خط رو میتونیم با یک جز یا با اجزایی تکمیل کنیم، یعنی اون طور رفتگی رو میتونیم با یک جز یا با اجزایی پر کنیم. اگه طور رفتگی خیلی زیاده با چند تا جز پرش میکنیم، اگه کم با یک جز پرش میکنیم، بالاخره اگه با چند تا جز هم پرش کردیم، آخر سر اون جز آخری رو باید بندازیم، جز آخری که گذاشتیم یا تصویر میشود یا تصویر نمیشود. فإن کان زیادة الجزء لا تسویه، این یک اینه، ادلش نمیاد توی عبارت، و این کان زیادت الجزء تو سویه نمیاد. اگر زیاده جز این فرو رفتگی رو تسویه کند، یعنی یک نواخ کند با اون برجستگی، اینو نمیگه. خب این روشن، اگر یک نواخ باشه دایره درست میشه، دیگه احتیاج به گفتنش نیست، چون مطلوب ما همینه. و این کان زیاده الجزء لا تسویه، اگر زیاده جز تسویه نکند اون قصر رو، ضمیر لا تسویه به قصر برمیگرده، ضمیر مفعولیش، ضمیر فاعلیش که مؤنثه به زیاده جز برمیگرده، اگر زیاده جز اون قصر رو تسویه نکند، یعنی اون تورفتگی رو پر نکنه و محیط رو هموار نسازد، بل یزید و علیه، بل یزید و علیه رو دو جور معنی میکنه، یه معنا که بهتره اینه، بل یزید الجزء علیه، یعنی علی القصر، یعنی جزء آخری رو که انداختیم تو این تو رفتگی، این جزء یه مقدار از اون فرو رفتگی بیرون موند، به طوری که از برجستگی هم زد بالاتر. فهوه ینقصو، پس اون تو رفتگی یا اون قصر کم دارد از جز، بنابراین کم دارد از جز به اقل من جزه، کمتر از یک جز کم دارد، لذا با یک جز پر نشد، با کمتر از یک جز باید پر بشه. یک جز توش انداختیم آمد بالا، اون جزه آمد بالاتر، پس معلوم میشه اون تورفتگی کمتر از یک جز کم داشت. و اگر به اندازه یه جز کم داشت که تصفیه حاصل می شد، هموار می شد. این که یه خورده این جز آمد بیرون، معلوم می شه اون تورفتگی از اول کمتر از یک جز کم داشت. این یه جور معنی کردن بود. معنی دوم بل یزید و علیه، یعنی بل یزید و اون قطر بر جز، یعنی اون قصری که شما دارید با جز فروش میکنید اضافه بر جز دارد، اما اضافه کمتر از یک جزه. این معنی دوم، اصلا معنی اول بهتره. و فهو بیان قطعن هو به اقل من جز، این باز همون جور که اول معنی شده معنی میشه، همون معنی اول راحت تر معنی میشه، که بل یزید و این جز علیه، یعنی بر این مقدار قصر، به این مقدار تورفتگی، اگر این چنین باشه پس تورفتگی کم دارد از این جز، در اقل من جزه. این عبارت اینطوری معنی کنیم راحت تره. اون معنی دوم یه خورده دست انداز داره، اشکالی نداره ولی دست انداز داره. خب تمام شد، عدل این رو نمیاره. این و این کانلایت تسلوبه مطلب دیگریست، عدل اون نیست. عدل اون قبلی این بود، قبلی این بود، خود قبلی این بود. فا امکان زیادت الجزء لا تصویه، عدلشی میشه و امکان زیادت الجزء تصویه. این عدل نیورده، عرض کردم چون روشن بود. اصلا وارد بحث دیگه شده و این کانلا یا تسلبه داره مطلب دیگه بیان میکنه. اگر این دندانه دار بودن نه به معنای زل داشتن و زاویه داشتن باشه، بلکه معنی فرجه داشتن باشه، که اگر به معنای فرجه داشتن باشه هم در محیط فرد میشه هم در سر فرد میشه. اگر زل و زاویه باشه فقط تو محیطه، تو سر دیگه نیست، اون فرض قبلمون بود. اما اگر فرجه باشه هم در محیط هست هم در سر هست. از کردن ابن سینا در اینجا میگه اگر در سطح اضافهی دارید اضافه رو پاک کنید، اگر فرجهی دارید فرجه رو پر کن. مرحوم لایجی مطلق میگه، میگه اگر تدریس به معنی فرجه داشتن باشه نه به معنای زل داشتن و زاویه داشتن، چون اگر به معنای زل و زاویه باشه فقط در محیط باید فرجش کنید، دیگه تو سطح نمیتونید زل و زاویه فرض کنید. اما اگر تدریس به معنی فرجه باشه هم در محیط میتونید فرضش کنید هم در سطح میتونید فرض کنید. پس الان بحث عام میشه، قبلا بحث در محیط تنها بود، حالا بحث در محیط و سطح با همه. و این کان لا یتصل به، اگر این تدریس تدریسیست یا فرجه فرجهیست یا اون قصر، الان زمیر کانه به قصر برمیگرده. و این کانه اون قصر لا یتصل به، یعنی لا یتصل به الجز، یعنی جز رو انداختید تو این قصر تو این فرو رفتگی ولی پر نشد، دو طرف جز به وسیله این جز به هم متصل نشدن، هنوز فرجه باقی بود. و این کانه اون قصر لا یتصل به وسیله اون جز، یعنی اون تو رفتگی اون فرجه با این جز پر نشد، بل یبقا فرجتن فرجتون، بلکه فرجه باقی مون، جز رو انداختید فایده نکرد، هنوز فرجه باقی مون. فلیدبر فل فرجه حاضر تدبر، چاره اندیشه می شود در فرجه، همین چارهی که در اون تدریس در اون تورفتگی داشتید. یعنی چی؟ یعنی با جزء دیگه فروش میکنی، یعنی دو مرتبه جز توش می ریزید. فاذا ذهب الانفراد، این فاذا ذهب هم نباید سر خط نوشته بشه. فاذا ذهب الانفراد الی غیر نهایه، در این فرض دوم اگر انفراد تا بی نهایت رفت، یعنی هر چی جز ریختید تو این انفراد بازم انفراد باقی موند، معلوم میشه که ففل فرج انقسامون بلا نهایه، فرج بی نهایت منقسم میشه، یعنی میتونید تقسیمش کنید به دو جز، دوباره دو جز به دو جز، چهار جز رو به هشت جز، هشت جز رو به 16 جز، همینطور همینطور تقسیم کنید. خب چون هر چی جز می‌ریزید می‌بینید جا می‌گیره، پس معلوم میشه این فرجه جای گنجایش این همه اجزا رو داره، گنجایش بی نهایت اجزا رو داره. پس بی نهایت این فرجه که گنجایش بی نهایت اجزا رو داره به اندازه بی نهایت اجزا تجزیه میشه، در حالی که شما گفتید تجزیه و تقسیم یه جا میرسه که وای میسه دیگه، تا بی نهایت نمیره، خلاف فرضتون شد. شما میگید هر چیزی رو بخوام تجزیه کنیم، چه فرزه رو بخوام تجزیه کنیم، چه جسم رو بخوام تجزیه کنیم، به یه جا میرسیم این تجزیه و تقسیم وای میسه. الان میبینیم فرزه رو هر چی تقسیم میکنیم وای نمیسه، همین خلاف فرض شما شد. پس باید بگید فرزه پر میشه. اگر گفتید فرزه پر میشه بازم یا تصفیه میشه یا تصفیه نمیشه، که بحث قبلی برمیگرده. اگه تصفیه شد دایره درست میشه، اگه تصفیه هم نشد که جزء لایت اجزا نداریم، باید بگیم جزء تجزیه میشه. فاذا ذهب الانفراد الى غیر نهایه، لازمش اینه که ففل فرجه انقسام بلا نهایه، در حالی که هاذا خلفون علی مذهبه، با مذهبشون نمیشه. این هاذا خلفون علی مذهبه رو هم که الان من معنی کردم کسوندم به این آخری که این ففل فرجه انقسام بلا نهایه خلفون علی مذهبه. میتونید این هاذا خلفون علی مذهبه رو هم به این آخری بچسبونید هم به اون قبلی. قبلی داشتیم فهوه ینقص عنه به اقل من جز، نتیجه حرف قبلمون این بود، نتیجه حرف بعدمون ففل فرجه انقسام بلا نهایه. این و هازا خفون علی مذهبهم رو به هر دو نتیجه بزنید، اینطور بگید فهوه ینقص عنه به اقل من جز و هازا خفون علی مذهبهم، دوباره ادامه بدید، برسید به اینجا ففل فرجی انقسام بلا نهایه، بگید هاذا خلفن علی مسابه مرد درسته. خب این تصویر بود که ابن سینا برای وجود دائره در عالم خارج داشت و با این تصویر ثابت کرد که حتی اگر ما به جز الایت تجزا هم معتقد بشیم باید دائره رو بپذیریم. پس این که آقایون به انتفاع دائره ملتزم شدن التزام باطلی است، نباید به انتفاع دائره تن بدن، خودشون دائره رو قبول دارن، منتها باید بهشون برشون تبیین کرد که ما تبیین کرد. وقد یقال و ایزن، این وقد یقال و ایزن باز میخواد دائره رو بنابر قول به جز الایت تجزا درست کند، منتها با بیان دیگر، که در این بیان دیگر هم دقت کنید، در این بیان دیگر هم باز تدریس دو جور معنا میشه، یکی تدریس به معنای این که اجلایی و زوایایی در محیط حاصل بشود، یکی تدریس به معنای وجود فرجه، حالا چه فرج در محیط باشن چه در سطح باشن. همین دوتا فرضی که در این بیان گذشته گفتیم در این بیان آیندم داریم، وقت مطلب رو توضیح میدیم. توجه کنید، مهم برای ما اینه که دائره رو درست کنیم. حالا تدریس که به معنای اول باشد که به معنای دوم، این بحثی که الان میخوام شروع کنیم اینطوری مطرح میشه. خطی داریم مستقیم که از اجزاء محدودی تشکیل شده، مثلا از پنج جزء، اجزای محدود پنج تا شیش تا، هر چقدر محدود نامحدود نباشه، خط مستقیم باشه و اجزایش هم محدود باشه، پنج تا باشه، تا آخر هم پنج تا باشه، کم و زیاد نشه. یک طرف این خط رو روی زمین ثابت نگه میداریم، یا روی زمین را روی صفحه رو هر جا مثلا ثابت نگه میداریم، میکوبیم یا انگشتش میذاریم خیلی سفت که این تکون نخوره، حرکت نکنه، از جاش منحرف میشه. بعد سر دیگر خط، یه سر رو ثابت نگه داشتیم، سر دیگر خط رو دور میدیم تا برگرده به جای اول، یه دایره درست میشه، یه دایره درست میشه، خط مستقیم داره میچرخه دور خودش، یک طرفش ثابت نگه داشتیم، یه طرف دیگر داریم دور خودمون ثابته میچرخونیم، به طوری که این خط دو مرتبه برمیگرده سر جای اولش، یعنی یه دور کامل میزنه 360 درجه دور میزنه تا سر جای اولش میرسه. خب یه دایره درست میکنه، دایره‌ای که فاصله تمام نقاطش از مرکزش یکسان است، اصلا معنای دایره همین. خب چرا این چنین دایره میسازد؟ چون توجه کردید از اول تأکید کردیم خط پنج جز دارد، نه از این اجزاش کم می شود و بر این اجزاش اضافه می شود. خب یه جز رو ثابت نگه، یک طرف خط ثابت نگه داشتید، طرف دیگر رو چرخوندید، طرف دیگه با همون اجزایی که داره می چرخه، چیزی اضافه نمی شه، چیزی کم نمی شه، این اجزا دارن می چرخن با همین مقداری که دارن، لذا فاصله خط در همه این دور چرخیدن یکسان است، فاصله خط این سر خط از اون سر ثابت خط در تمام این دور چرخیدن ثابته. وقتی در تمام دور چرخیدن ثابته، محیطی که بر اثر چرخش این خط درست میشه فاصلهش با نقطه مرکزی که همون قسمت ساکن خط هست یکسان خواهد بود، فاصله در همه نقاط یکسان خواهد بود، چون این چنین داره تصویر میشه که خط بدون تفاوت داره میچرخه. بنابراین خط یه دایره چنینی درست کرد، تا اینجا روشنه؟ پس خطی رو پیدا میکنیم که دارای اجزای محدود مثلا پنج تا است، یک طرف این خط رو ثابت دیگه می‌دارین، خط طرف دیگه‌شو می‌چرخونید بدون اینکه خط اجزایش کم و زیاد بشه. دائره‌ای پدید میاد که فاصله همه نقاطش، نقاط محیطش، فاصله همه نقاط محیطش از مرکز یکسان. و روشن هم شد که باید این فاصله یکسان باشه. حالا اگر شما فرض کردین که این دایره مزرسه، یا مزرسه به معنای این که دارای از لازاویه است، یا مزرسه به معنی این که دارای فرجه است، هر کدوم رو فرض کنید بحث رو ادامه میدیم. من چون فرصت کمه ما بقیه مطلب رو نمیگم، این تیکه رو میخونم که خارج رو گفتم تصدیق میکنم، بعد ظاهرن به ادامه بحث نمیرسیم، باید بذاریم جلسه بعد. من تا به خاطر این که وقتمون هدر نره این مقدار که خونده شد تطبیق میکنم که دو مثلا فردا احتیاج به خوندن نداشته باشیم. فقط یقال و ایزن برای تصویر دائره، دقت کنید، قد یقال و ایزن برای تصویر دائره بنابر قول به جز لا یتجزا. ایزن یعنی علاوه بر اون حرفی که شیخ گفت، این چنین هم گفته میشود که نا ازا فرز نا خطن مستقیم. اتفاقا این مطلب خود شیخ هم میگه، مطلب خود شیخ هم در الهیات شفا داره که خط مستقیم درست میکنه دور میزنه. نا ازا فرز نا خطن مستقیمن محدودا، خطی باشه که اولا مستقیم باشه، ثانیا محدود بشه، یعنی از اجزاء که قابل شمارشن ترکیب شده باشه. کل مرکب من خمسه اجزا مثلا، مثل خطی که مرکب از پنج جزء الی تجزا است مثلا. اگر خطی رو فرض کنیم و اثبتنا احد طرفه، اثبتنا عطف بر فرضناست، پس شرط عطف بر شرط ازاست، اثبتنا احد طرفه، یکی از دو طرف این خط رو ثابت نگه داریم، و ادرنا طرف الاخر، طرف دیگر رو دور بدیم، الا ان عاد الى موضع الاول، تا برگرده به موضع اولش. فلا محاله جواب ازاست، فلا محاله یحصل سطح مستبن مهاتون بالخط المستوی، حاصل می شود سطحی که مستوی است و مهات به خط مستوی است. به حیث به طوری محاط است که فاصله هر نقطه از این خط مستدیر و اون نقطه ثابت که مرکز یکسانه، به حیث و یکون و بعد و بعد نخونید بعد و بعد و کل من اجزایی الى موضع طرف ثابته علی‌السوا، این بعد میشه اسم یکون، علی‌السوا میشه خبر یکون. عبارت اینطور معلوم میشه، به طوری که فاصله هر یک از اجزایی، ضمیر اجزایی برمیگرده به خط مستدیر، خط مستدیر یعنی محیط، به طوری که فاصله هر یک از این از نقاط این خط مستدیر، اجزای این نقاط، هر یک از نقاط این خط مستدیر یعنی هر یک از نقاط این محیط، فاصلش تا موضع طرف ثابت، طرف ثابت یعنی طرف خط، اون طرفی که ثابت قرار داده شد که ما اسمشو مرکز میگیریم، فاصله هر یک از نقاط محیط تا موضع طرف ثابت یعنی تا مرکز علی‌السوا باشد، این علی‌السوا خبر یکونوست. این طور دائره رو ما الان ترسیم کردیم، پس خط مستقیمی رو گرفتیم، یک طرف ثابت نگه داشتیم، دورش دادیم، دائره درست شد، دائره ای که هر یک از نقاط محیطش با مرکز فاصله مساوی دارد. این چنین دایره رو حالا دربارش باید بحث کنیم که اگر دایره هست که معلوم شد دایره درست شده، با جزء لا یتجزا دایره درست شد، شما خطی رو که از پنج جزء تشکیل شده بود دور دادیم، پس با جزء لا یتجزا دایره درست شد. اگر میگید دایره نیست، مزرس دو تا احتمال داره، یکی این که مزرس یعنی از لا و زوایا داره، یکی این که مزرس یعنی فرجه داره. هر دو رو رسیدگی می‌کنیم می‌بینیم هر دوش مشکل داره، هر دوش به محال برخورد میکنه، میفهمیم که این که فرض مزرس بودن باطله، چه مزرس به معنای ازلا و زاویه داشتن، چه مزرس به معنای فرجه داشتن، هر دو باطله. پس باید مزرس نباشد بلکه دایره باشد و هو المطلوب. این تتمه بحثتون نمیرسیم بخونیم، هم توضیح خارجیشو هم تطبیق عبارتیش انشاءالله میزنیم بر سر سایه.